بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المبحث الرابع إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون بحث ما در مورد مطالبی بود که مربوط به صيغه امر بود. قبل از بیان مطلب چهارم یعنی مسئله ظهور صيغه امر در وجوب قرار شد که یک فائدتون ذکر کنیم. ببینید بعضی از قواعد ادبی یا به خوبی منقح نمیشه، یعنی اون قاعده ادبی جایگاه خودش رو پیدا نمیکنه. سلامت الله. لذا میبینیم که حتی بعضی از اساتیدی که صاحب نام هستن و عمری هم در همین حوزه تدریس دارن به طلبه ها گوشزد میکنن که این قواعد ادبی هیچ فایده نداره، حتی در بعضی از موارد تعابیری به کار میبرن که شایسته نیست، مثل اینکه اینا قواعد چرند هستن، چرت و پرت هستن، اینا جز اینکه وقت طلبه رو بگیرن نتیجه ندارن. اینا غالبا بازگشت به این میکنه که یا قاعده رو به خوبی منقح نکردن یا اصلا به دنبال تطبیق قاعده نبودن، یا اینه، یا در بعضی از موارد به صورت نادر به یک مسئله ادبی برخورد کردن که احساس کردن این هیچ فایده و ثمره‌ای نداره، بعد اومدن اینو تعمیم دادن. با اینکه خیلی از قواعد ادبیات مفید فایده هست، ما هم تو این درس‌ها برخورد کردیم با اساتیدی که اصرار بر این داشتن که این قاعده ادبی اصلا نیاز به بیان نیست، ولی وقتی که بیان شد به خوبی توضیح داده شد، استاد به این نتیجه رسید که نه، این قاعده فایده داره و مفید ثمر میتونه باشه. یکی از قواعدی که ظاهرا در بیان محقق خراسانی در ما نحن فی به کار گرفته شده و مرحوم شیخ انصاری هم در بحث اخبار استصحاب اونو تطبیق داده، و این قاعده هست که اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا. خب همونجور که در جلسه گذشته بیان شد، این قاعده قبلش یه قاعده دیگه وجود دارد و اون قاعده این است که اذا تعذرت الحقیقت فیصارو الی المجازه، اگر کلام حمله بر معنای حقیقی خودش نتونه بشه، ما رویگردان میشویم به سوی معنای مجازی. قبل از این هم یه قاعده دیگه وجود داره و اگر این قاعده اولیه نباشه، قواعد بعدی معنا ندارد و اون قاعده این است که اعمال الکلام اولا من اهمالهی، اگر کلامی از متکلم صادر بشه، اصل این است که در صدد بیان هست، در صدد اهمالگویی و اجمالگویی نیست. لذا ما باید کلام او را یا به صورت حقیقی معنا کنیم، حالا به صورت حقیقی چه فائدت الخبر چه لازم فائده خبر، یا به صورت مجازی معنا کنیم. به تعبیر دیگر ما باید در صدد این بر بیاییم که مراد متکلم رو کشف کنیم. لذا اگر کسی بگوید که قتلت زیدن و زید در کنار او ایستاده باشد، ما نمیتونیم بگیم او هذیان میگوید و از جمله قتلت زیدن هیچی اراده نکرده، نه، باید به دنبال این باشیم که مراد او از قتل تو زیدن چیست، با اینکه زید در کنار او حی و حاضر ایستاده است. مثلا میگیم مراد او این است که من به زید اهانت کردم، یا زید تا دیروز گردن کشی میکرد و من او را ساکت کردم و الان زید دیگه انسان آرامی است، گویا اینکه زید مرده است. ما باید در صدد این بر بیاییم که کلام او را معنا کنیم. اگر تونستیم معنای حقیقی رو به او اسناد بدیم، مانعی وجود نداشت، خب باید معنای حقیقی رو بیان کنیم. به خاطر همین هم عقلا میگوین اصل تطابق بین مراد جدی با مراد چیه؟ استعمالی است. اصل این است که همین که متکلم از زبانش صادر شد همین رو اراده کرده. اگر نتونستیم حمله بر معنای حقیقی کنیم، خب به ناچار به خاطر قاعده اولیه، یعنی اعمال الکلام اولا من اهمالهی، باید بریم سراغ مجاز. ولی اینکه قرینه صارفه هم وجود نداره. حالا سراغ مجاز که رفتیم، اگر یک معنای مجازی داشت ما حمل میکنیم بر همون معنای مجازی، اگر دو یا چند معنای مجازی داشت تکلیف ما چیست؟ آقایون میگن که اقرب المجازات اولا. میگیم اقرب یعنی چی؟ خب بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری میگن یعنی به معنای حقیقی نزدیکتر باشد. ولی ما میخوایم در توضیح بگیم منظور از اقرب یعنی اقرب در ذهن. لذا بعضی ها تعبیر به اقوا میارن، یعنی اونی که انس ذهنی بیشتر نسبت به اون وجود دارد و شاید به خاطر همین انس ذهنی بیشتر متکلم به همون انس ذهنی تکیه کرده و دیگه قرینه ای در جهت تعیین اون نیاورده است. بنویسید فائدتون. هیچ دیگه ناچارن کلام هیچ برداشتی نمیتونه بکنه. این دیگه از بعد از سعی و تلاش ما. لذا گفته اولا، اعمال الکلام اولا من اهمالهی. ما تمام سعی و تلاش ما رو میکنیم که کلام از حالت ابهام و اجمال خارج بشه و ما چکار کنیم؟ به نتیجه برسیم. خب تبادر به ذهن میتونه باشه، نه تبادر تو اصطلاح، چون تبادر تو اصطلاح کاشف از معنای حقیقیه. تبادر در لغت یعنی اونی که به ذهن ما پیشی میگیرد و در ذهن ما بیشتر خودشو نشون میده، نمایش میده، معنوس است. بنویسید فائدتون. بنویسید ظاهر عبارت مصنف این است که در ما نحن فی در جهت تعیین معنای طلب وجوبی از قاعده اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا استفاده نموده است، به این صورت که معنای حقیقی جملات خبریه ویلگول تحقق و وقوع فعل می باشد و این تحقق و وقوع فعل با معنای طلب وجوبی تناسب دارد، چون لزوم و وجوب یعنی حتمیت تحقق عمل بخلاف طلب ندبی که حتمیت و لزوم تحقق عمل را در پی ندارد. به همین مناسبت قبلش این نقطه ویلگود به همین مناسبت لازم است مقداری در مورد این قاعده و جایگاه آن توضیح دهیم. نقطه بذاری سر خط بنویسید. این قاعده در حقیقت برخواسته از دو قاعده دیگر می باشد که در طول این قاعده قرار دارند و آن دو قاعده عبارتند از ان اعمال الکلام اولا من اهماله و قاعده اذا تعذرت الحقیقت یسار و الال مجازه. نقطه سر خط. توضیح قاعده اول این است که هرگاه کلامی از متکلمی صادر شود، بیلگول، اصل این است که او در صدد بیان می باشد، لذا ما نمی توانیم سخن او را بر اهمال، بیلگول، ابهام و اجمال حمل نماییم، بلکه باید به دنبال کشف از مراد او برآییم. لذا اگر کسی فریاد بزند و درخواست کمک نماید، ما نمی توانیم بگوییم او قصد مزاح دارد و در نتیجه در صدد کمک به او بر نیاییم و قطعا عقلای عالم چنین امری را نمی پذیرند، مگر اینکه قرائنی قانع کننده در جهت حمل کلام او بر مزاح وجود داشته باشد. به همین جهت به عنوان یک قاعده عقلایی گفته می شود اعمال الکلام اولا من اهمالهی، و زمانی که ما در صدد کشف از مراد متکلم برمیاییم، از دو حالت خارج نمی باشد: یا حمل کلام او بر مدلول مطابقی و مراد استعمالی و معنای حقیقی جایز بوده و مانعی وجود ندارد، مانند این که متکلم میگوید قتلت زیدن و ما زید را به صورت مرده پیدا میکنیم. در چنین مواردی کلام او حمل بر معنای حقیقی می شود، لذا می بینیم به عنوان یک قاعده عقلایی گفته می شود اصل اولیه تطابق بین مراد جدی با مراد استعمالی می باشد، ولی در بعضی از موارد مانع از حمل بر مدلول مطابقی بلگول مراد استعمالی و معنای حقیقی وجود دارد. در چنین مواردی با تکیه بر قاعده مذکور، یعنی اعمال الکلام اولا من اهمالهی، بلگول کلام او را حمل بر معنای مجازی می نماییم، لذا به صورت یک قاعده عقلایی گفته می شود اذا تعذرت الحقیقت یسارو الى المجازه، و برای حمل بر معنای مجازی در بسیاری از موارد یک معنای مجازی بیشتر وجود ندارد، لذا کلام متکلم بر همان معنای مجازی حمل می گردد و همان معنای مجازی بر عهده متکلم قرار داده می شود. ولی در بعضی از موارد دو یا چند معنای مجازی وجود دارد، لذا امر دائر میگردد بین یکی از آن معانی مجازیه و برای ما روشن نیست که متکلم کدام یک از آن معانی مجازیه را اراده کرده است. در چنین مواردی اگر قرینه معینه بر تعیین یکی از آن معانی مجازیه وجود داشته باشد ولو یک قرینه عامه، بلگول به همان قرینه اتکا گردیده و کلام متکلم بر همان معنای مجازی حمل می‌گردد و مفاد آن بر عهده متکلم قرار داده می شود. ولی اگر چنین قرینه ای در جهت تعیین یکی از محتملات وجود نداشته باشد، با تکیه بر قاعده اول یعنی اعمال الکلام اولا من اهمالهی، گفته شده است اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا. ولیکن در توضیح این قاعده و تفسیر آن، بلگو بذارید، دو توضیح و تفسیر ذکر شده است. نقطه، بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری در اخبار استصحاب اقربیت را اقربیت به لحاظ معنا دانستند و بعضی اقربیت را به لحاظ انس ذهنی دانستند. نقطه سر خط. مرحوم شیخ انصاری در باب اخبار استصحاب می‌فرمایند جمله لا تنقض الیقین بالشک قابلیت حمل بر معنای حقیقی را ندارد، چون نقض در مورد امور محسوس و متصل به یکی دیگر به کار گرفته می شود. ویلگول، در حالی که یقین و شک از امور معنوی و درونی می باشند. بنابراین باید کلمه نقض بر معنای مجازی خود حمل گردد و از آنجا که یقین و شک دو مصداق دارند، یکی یقین و شکی که به امور متصل و پیوسته تعلق می‌گیرد که از آن به شک در رافع تعبیر می‌گردد، و دیگری اموری که متصل و پیوسته نبوده و از آن به شک در مقتضی یاد می شود و چون معنای اول یعنی شک در رافع به معنای حقیقی نزدیک می باشد، لذا مطابق قاعده اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا، باید حمل بر همین معنا شود. لذا نتیجه گرفته می شود که اخبار استصحاب حجیت استصحاب را در مفارد و مصادیقی که از نوع شک در رافع باشند بلگول ثابت می نمایند و ناظر به موارد و مصادیقی که از نوع شک در مقتضی باشند بلگول نیستند. ولیکن به نظر می رسد توضیح اقربیت به وجه مذکور نمی تواند منشأ حمل الفاظ بر معنای مجازی قریب به معنای حقیقی باشد، چون همانطور که مکرر بیان شد حمل یک لفظ بر یک معنا یا برخواسته از وضع می باشد یا با تکیه بر قرائن است یا بر اثر ظهور انصراف و انس ذهنی می باشد و در ما نحن فی فرزن حمله بر معنای موضوع له امکان پذیر نمی باشد و قرینه ای هم وجود ندارد و قطعا مسئله قریب بودن یک معنای مجازی به معنای حقیقی باعث انس ذهنی و ظهور نمی گردد. لذا صحیح این است که گفته شود قاعده عقلایی اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا در صدد بیان این مطلب می باشد که هرگاه حمل یک لفظ بر معنای حقیقی متعذر باشد و قرینه هم بر تعیین یک معنای مجازی وجود نداشته باشد، بلکل عقلای عالم لفظ را حمل می کنند بر معنای مجازی ای که انس ذهنی بیشتر و کثرت استعمال نسبت به آن معنای مجازی وجود دارد و این یک امری عقلایی بوده و قابل انکار نمی باشد. و در ما نحن فی بعد از اینکه حمل جملات خبریه مانند یغتسلوا و اعاده بر معنای حقیقی آنها یعنی اعلام و حکایتگری ممکن نمی باشد، امر دائر است بین دو معنای مجازی، یکی طلب وجوبی و دیگری طلب ندبی، و فرض این است که قرینه ای بر تعیین احدهما وجود ندارد، لذا اگر انس ذهنی نسبت به معنای طلب وجوبی بگونه ای باشد که باعث ظهور و انصراف گردد، بلکل ما مطابق با قاعده اغلایی مذکور، یعنی اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا، جملات خبریه مذکور را حمل بر معنای طلب وجوبی می نماییم. ولی به صرف نزدیک بودن معنای طلب وجوبی به معنای حقیقی و وجود تناسب بین طلب وجوبی و معنای حقیقی یعنی تحقق و وقوع، حمل این الفاظ بر معنای طلب وجوبی وجهی نداشته و مورد پذیرش عقلا نیز نمی باشد. نهیدم من بیشتر تو اصول بحثش کردم، ولی خودش قاعده ایه که اونم برمیگرده به این که اعمال الکلام اولا من اعمالهی. این اگه این قاعده رو کسی نپذیره بگه نه دیگه نیاز به این بحث اصلا نداره که دیگه نیاز نداریم، دیگه نیاز نداریم میخواییم بحثا چکا کنیم مطرح چی بشه؟ میگم متکلم چون در صدد بیان اجمالگوی خلاف است، اغلای عالم نمیبذارن، کسی که داره سخن میگوید میخواد معنا و مفادی را بفهمونه، واقعا اغلاییه دیگه. مثل اینکه کسی که گوشه خیابون وایسه دستشو تکون میده میخواد تاکسی وایسه، این که بخواد تاکسی وای نیسه و قصدش آزار اذیت باشه یا شوخی باشه اینها این خلاف اصله. همیشه روال اغلایی به این صورته. خب نه، حمله بر مجازش بخواد اون قاعده عمومیشه که مرحوم شهید صدر هم این قاعده عمومی رو بحث میکنه تو جای مختلفش، میگن قرائن عامه. ببینید وقتی که یه جای آب سرد کنه، شخصی که لیوانو بر میداره و این دکمه شیرو فشار میده، ظهورش در اینه که میخواد آب برداره و آب بخوره، درسته؟ بعد این بلد نیست دکمه رو فشار بده، بعد شما که دکمه رو براش فشار میده میگه من اصلا آب نمیخواستم، شما چی میگه؟ میگه دیوانه. چون ظاهر این که لیوان برداشته و زیر شیر قرار داده و این دکمه رو فشار میده میخواست آب برداره، حالا که شما کمکش کردی اینقدر آدم مغروریه که میگه من اصلا آب نمیخواستم، که این خلاف رایج هست. لذا اگر کسی الان بیاد داخل نانوایی، مثلا بنده خدایی میگن کچل بود، هیچ یه دونه مو هم نداشت، نه مثلا رحیمی که کم مو داره بالاخره، وارد آرایشگاه شد همه خندیدن، گفت چیه؟ میخوام آب بخورم. و طبیعتش این بود که همه احساس کرد اومده موشو اصلاح کنه، چون کسی که وارد آرایشگاه میشه برای اینکه چیکار کنه؟ باید موشو اصلاح کنه. لذا این خنده به جا بوده. الان عامه دیگه همه عامه باید باشه از اولش. لذا اینا اصلا قواعد اغلایی هستن، لذا اینها اصلا قواعد ببین این که میگن القرینه تو هول متبعو، قرینه خاصه رو داریم میگیم، قرائن عامه تابع بیان چی هسته؟ اغلا هست، و این قرائن قرائن چی هستن؟ اغلایی هستن. لذا گفتم نگونه اگر کسی کنار خیابون وایساده و داره دست تکون میده، این نشان دهنده اینه که میخوام ماشین وایسه. اما اگه ماشین وایسه بعد بگه آقا بفرمایید، بگه شما کار نداشتم که، اون دست تو باشه تکون میده، هیچ همینجوری میخواستم دستم باد بخوره. لذا ما تو جاده که گهگو داره میام دیدی بعضی ماشینا شبیه پلیس پارک میکنن، آی من از اینا متنفرم، چون مجبور سرعت کم کنه. آره، یا گهگوداری هم شده که به قول معروف یه پارک کرده، صندوقش هم بالا زده. آدم از دور که نگاه می‌کنه میگه پلیس صندوق زد، دوربین گذاشته. می‌بینی نه، یه پراید پارک کرده اونجا، علکی آدم علاف کرد. ظاهر حال اینه که اونجا پلیس وایساده. طبیعیش به این صورت. خب من یه جای دیگه این بحث رو به صورت مجمل بیان کرده بودم. قاعده اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا رو بیان کردم. بعدم نگاه کنید بعضی از قواعد رو باید خوب یاد بگیرید. یعنی آدم بعضی وقتا افسوس میخوره که مثلا طلبه ها تو درس خارج یا تو سطوح بالاتر مثلا طلب استاده، بعد میگه ما امروز تو مثلا فلان درس این قاعده رو پیاده کردیم، بعد آدم گوش میده بعد میبینی اصلا خودش نفهمیده داره چی میگه، اصلا نتونسته بحث حلاجی کنه. شما این گرفتاری ها رو دارید میکشید دیگه. خب اصلا یک بار ننشسته. نیا کنید اگر داستان چوپان دروغگو پیش میاد، دفعه اول مردم اعتنا کردن چون عقلای عالم اعتنا میکنن، دفعه دوم طرف اعتنا میکنه، دفعه سوم چیکار میکنه؟ اعتنا میکنه. آرام آرام این تکرار باعث میشه که اون کلام و اون صدا دیگه خاصیت خودش رو از دست میده، لذا طرف هیچ توجهی نمیکنه. لذا تو رفتارهای اجتماعی ما هم همینه، اگه سلب اعتماد بشه، سلب اعتماد عمومی بشه، دیگه مردم توجه نمیکنن. دفعه اول توجه میکنن، دفعه دوم توجه میکنن، اما آرام آرام خاصیت خودش رو از دست میده. مثل اینکه میگم شما یه شخصی رو الان میخواد آب برداره، خب یه بار بهش کمک میکنید، دفعه دوم بهش کمک میکنید. انس ذهنی هم بیشترین آثار رو داره. همیشه انس، این که میگن انسان با چیزی محشور میشه که نسبت به همون در دنیا علاقمنده، این انس ذهنیشه. یه داستانی تو این کتاب‌های عربی دبیرستان بود که میخواست بخل و حسادت رو توضیح بده. شخصی داشت غرق میشد، دیگری میخواست کمکش کنه، میگفت که دست تو بده به من. یه نفر اومد گفت این اینقدر آدم بخیلی بوده تو زندگیش، تا حالا به هیچ کسی چی نداده، تو میگی دست تو به من بده. اون چون انس ذهنیش اینه که تا حالا به کسی هیچی نبخشیده، این کارو نمیکنه، داره غرق میشه. بگو دستمو بگیر، تا گفت دستمو بگیر اون سری دستشو گرفت. بعضی عادت به گرفتن دارن دیگه، عادت به دادن ندارن. حالا این تا مطلب چهارم ان شاء الله و جلسه فردا بحثش میکنه. والحمدلله رب العالمین.